أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت طلاب عزیز. انشاءالله اگر زائر اربعین عبدالله بودید، زارتتون مقبول باشه انشاءالله. بحث ما رسید به وجود ذهنی و وجود خارجی و گفتیم که فلاسفه برای ماهیات یک وجود خارجی و یک وجود ذهنی دارن، که وجود خارجی همون وجودی است که آثار بر اون مترتب میشه، و وجود ذهنی هم وجودی است که لا یترتب علیها فیه آثار. مثلا انسانی که موجود در خارجه، این انسان آثارش مال وجود خارجیشه، اما اون انسانی که به عنوان مفهوم در ذهن ماست و وجود ذهنیست، اون آثار وجود خارجی انسان رو نداره. حالا میفرماید که بر وجود ماهیات در ذهن یک سری اشکالاتی وارد شده. ایشون دو تا اشکال رو وارد میکنه و جواب میده. قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن. صفحه 40. قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن بمعنى حصولها بانفسها فی اشکالات. بر وجود ماهیات در ذهن به معنای حصولشون به انفسها اشکالاتیست. یعنی چی؟ این که شما وجود ذهنی رو گفتید که این وجود ذهنی عین همون وجود خارجیه. یعنی وقتی میگیم انسان وجود ماهیتیست و وجود ذهنی داره، این ماهیت انسان در ذهن ما این هم وجود خارجیست، هیچ فرقی نمی کنه. خب این که شما میگید وجود ماهیت اینه و مطابق با وجود خارجیشه، این یک سری اشکالاتی رو مترتب میکنه. خب اشکال اول اینه که بنابراین که شما بگید وجود ذهنی قائل به وجود ذهنی باشید و اینکه ماهیت وجود خارجی عین ماهیت وجود ذهنیه، پس اگر ماهیت وجود خارجی مثلا از مقوله جوهر باشه، لازم میاد این ماهیت در ذهن هم از مقوله جوهر باشه. برای چی؟ برای اینکه ماهیت باید در هر دو وجود یکی باشه، هم در وجود خارجی و هم در وجود ذهنی باید انحفاظ ماهیت داشته باشی، انحفاظ ذاتیات. خب پس این از این. حالا مثلا انسانی که موجود است در خارج از مقوله جوهره، خب جوهر هم خودستان میدونن جوهر چیه. ببینید جوهر موجودات خارجی تقسیم میشن به دو قسم، موجوداتی که اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع قائما به نفسه ایمش میان جوهر، و قسم دیگری اذا وجود فی الخارج وجود فی موضوع قائما به غیره که این میشه عرض. مثلا جسم طبیعی موجود در خارج قائم به نفسش، احتیاج نداره به موضوعی، اما الوان یعنی رنگ ها طعم ها اینها موجودات در خارج هست اما به وجود غیر مستقل. حالا ایشون اشکال اولی که میگیرن اینه که آقا اگر یک ماهیتی که در ذهنه و به عنوان مفهوم وارد ذهن میشه وجود خارجیش از مقوله جوهر باشه، مثل انسان که جوهره، وقتی که وارد ذهن میشه، وقتی وارد ذهن بشه این جوهر، وقتی که وارد ذهن میشه باید همون جوهری که در وجود خارجیش بوده در ذهن هم باشه. برای چی؟ چون ما یک قاعده داریم بین انحفاظ ذاتیات، بنابراین لازم میاد که صورت ذهنی انسان هم جوهر باشه به مقتضای همین قاعده‌ای که گفتیم انحفاظ ذاتیات. از یک طرف این صورت ذهنی عرضه، به معنای این که یک صورت ذهنی برای انسانه که در نفس انسان قائم شده. چرا؟ چون اگر وجود انسان نبود و وجود نفس نبود این صورت هم موجود نبود. پس انسان خارجی از این حیث که ذاتیات محفوظاً جوهره، و از حیث اینکه صورت انسانه، یعنی صورت انسان در ذهنه، در واقع عرضه. پس انسانی که در ذهن، در وجود ذهنی داره، از این جهت که وجود ذهنی عین ماهیت خارجیه و ما ذات ماهیت منقلب نمیشه و باید حفظ بشه، پس انسان که وجود خارجیش جوهره، وقتی ماهیت انسان میاد تو ذهن باید جوهر باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه هم باید عرض باشه که هست. چرا؟ چون این صورت علمی یک صورتیه که قائم به وجود نفسه، و اگر نفس وجود نداشته باشه این صورت هم وجود نخواهد داشت. پس این اشکال اوله. الاشکال الاول ان القول به حصول الماهیات به انفسها فی الذهن یستلزم کون الشیء الواحد جوهرن و عرضن. قول به حصول ماهیات به انفسها فی الذهن، اینکه شما گفتین ماهیات به عینه در ذهن حاصل میشن، ماهیت انسان که وجود خارجیه همون ماهیت وجود خارجی به عینه در ذهن حاصل میشه، این لازم میاد که کون شیء الواحد جوهرن و عرضن، باعث میشه که یک شیء واحد مثل انسان هم جوهر باشه و عرض باشه، و با محال و این محاله. بیان الملازمه ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهرون بناء علی انحفاظ ذاتیات. خب ملازمه چیه؟ خب لازمه این که ما بگیم ماهیات به عین در ذهنیان، لازمش اینه که یک شیء واحد اگر جوهر بود در عین حال عرض هم هست. چرا؟ چون جوهری که در ذهن معقول شده و تصور شده جوهر باید باشه. چرا؟ بنابراین انحفاظ ذاتیات. و هو به عینه عرضون و در عین حال عرض هم هست. به قیامی به نفس، برای اینکه قائم شده این جوهر به وسیله نفس، قیام العرض به معروضه، قیام عرض به معروضش یعنی به موضوعش. چرا؟ چون این جوهری که در ذهنه یک تصویر علمیه، یک تصور علمیه، و علم و تصور ذهنی هم قائم به نفسه، و اگر نفس نباشه این هم نیست. و اما بطلان لازم، اما بطلان لازم چیه؟ ولی لزوم کونهی قائمن بالموضوع و غیر قائمن به موضوع. اما بطلان لازم یعنی چی؟ یعنی لازمه این که هم انحفاظ ذاتیات بشه، یعنی این که اون ماهیتی که از خارج میاد داخل ذهن با ماهیتی که داخل ذهن هست ذاتاً یکی هن. یعنی انسان وقتی که در خارج جوهره و تصویر انسان هم وقتی که میاد داخل ذهن، این انسان تصویرش خود انسان جوهره و در این حال عرض هم هست. چرا؟ چون یک نوع تصویره که قابل نفسه. خب لازمه این چیه؟ فللزوم کونه قامن بالموضوع و غیر قامن بهی. لازمش اینه که یک شی هم قابل موضوع باشه هم غیر قابل موضوع باشه. قابل موضوع باشه اونجایی که تصویر انسان قائم به نفسه، غیر غیر قائم به موضوع باشه اونجایی که خود انسان جوهر ذاتش. پس انسان از جهت اینکه انسان جوهره، از جهت اینکه یک تصویر علمیه عرضه. پس جوهر و عرض با هم جمع شدن که این محال یک شیء نمیتواند در این حالی که جوهر باشد در همون حال هم عرض باشه. این اشکال اول. اما اشکال ثانی، پس اشکال اول این شد. اما اشکال دوم اینه که انن ماهیت ذهنیه مندرجتون تحت مقولت الکیف. خب ما غیر از جوهر که از اجناس عالیه هست، اعراض نهگانه داریم، کم داریم، کیف داریم، عین داریم. اینها جز اعراض نهگانه هستند که در واقع غیر از جوهر این اعراض هم جزء وجودات ممکنه هستند که اینها، این اعراض نهگانه در واقع در عرض همون جوهرند. حالا میفرماید که ماهیت ذهنیه مندرج تحت یکی از این مقولات نهگانه است که همون کیفه. خب جوهر خودش اقسامی داره: عقل، نفس، جسم، صورت و ماده اولا. اعراض هم که نهگانه هستن: کم و کیف و عین و ان یفعل و ان ینفعل و اینها همه جزء مقولات عرضی هستن که نهگانه هستن. حالا میفرماید که ماهیتی که در ذهن مندرج تحت مقوله کیفه: بناهن الا ما ذهب و علیه من کون سوال علمیه کیفیات افسانیه. بنابراین که خود حکما گفتن که سوال علمیه کیفیات نفسانی هستن و گفتن علم از مقوله کیف نفسانیه. خب کیف هم خودش چهار قسمه: کیف نفسانی، کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف مختص به کم، و علم از مقوله کیف نفسانیه. ثم اذا تصورنا جوهرا، وقتی که ما یک جوهری رو تصور کنیم مثل انسان، کان مندرجا تحت مقوله الجوهر لانحفاظ ذاتیات. خب این جوهری که تصور کردیم مندرج است تحت مقوله جوهر، به خاطر چی؟ به خاطر قاعده انحفاظ ذاتیات، ذات باید ثابت بمانه. و تحت مقوله کیف، و تحت مقوله کیف هم میاد که متقدمه. چرا؟ برای اینکه گفتیم صور علمیه کیفیات نفسانی هستند. پس تصور جوهر که بکنیم از یک جهت جوهر است، برای اینکه گفتیم انحفاظ ذاتیات داریم، و از یک جهت هم تحت مقوله کیفیات چون صور علمیه. و المقولات مباینتون به تمام ذاتی، در حالی که ما گفتیم مقولات مباینن به تمام ذاته، نمی شود در واقع یک شی تحت دو مقول باشه، نمیشه یک شی هم کیف باشه و هم کم باشه، نمیتونه یک شی هم جوهر باشه و هم عرض باشه. چون مقولات متباینتون به تمام ذات، مقولات یعنی مقولات عشر که یکیش جوهره و نه تاش عرضن، اینها به تمام ذات متباین از همن، کم و کیف و عین و اینها هر کدومشون جدا هن، غیر هم دیگه هستن، نمیتونه یک شی هم کیف باشه هم کم باشه، هم عین باشه هم کیف باشه. پس چطور اینجا ما بگیم جوهره و در این حال جزء مقوله کیف هم هست؟ فیلزمون تناقض فی ذات، پس لازم میاد تناقض ذات. و کذا اذا تصورنا مقوله اخرى غیر جوهر، کانت الماهیت المتصوره تو مندرجتا تحت مقولتین. اگر یک مقوله یک شیی رو تصور کنیم که غیر از جوهر باشه، پس ماهیت متصوره مندرج میشه تحت دو مقوله. و کذا لو تصورنا کیفا محسوسا، کان مندرجا تحت الکیف المحسوس و کیف نفسانی. اگر یک کیف محسوسی رو در واقع تصور بکنیم، خب مندرج میشه تحت کیف محسوس و کیف نفسانی. و هو اندراج شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولت و استحالته ضروریه، این اندراج یک شیء تحت دو نوع متباین از یک مقوله که این استحالش ضروری و بدیهیه. در واقع نوعین متباینین من مقولت، من مقوله کیف، که کیف خودش چند نوعه: کیف محسوس و کیف نفسانی و کیف مختص به کم، که گفتیم چهار نوعه. حالا میگه اگر ما کیف محسوس رو تصور بکنیم، این کیف محسوس هم کیف محسوس میشه و هم کیف نفسانی میشه، که در واقع اندراج شیء واحد تحت نوعین متباین من مقولته و سهالته ضروریه، سهالش هم ضروریه. و این اشکالاتی بود که وارد میشد بر وجود ذهنی. حالا جوابش رو من برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.